بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برای شادی روح مطهر آقا امام رضا علیه السلام خداوند از زیارت و شفاعت اون حضرت بهرمند کنه و این مجلس را تحت عنایت خاصی اون حضرت قرار بدهد صلواتی ختم کنیم. آمین. این جلسه نورانی که ترکیبی است از حوزویان علوم دینی الهی و دانشگاهیان بزرگوار از اساتید و دانشجویان و فضلای گرانقدر که یک نمودی از وحدت حوزه و دانشگاه را در اینجا ترسیم می کند و در واقع اختلافی بین حوزه و دانشگاهی نیست. این دشمنان دین هستند که طی سالهای متمادی مخصوصا در دوران جهنمی خفقان که چون مصیبتی را بر جامعه اسلامی وارد کردند و یکی از ریشه ها و منشأ خطرناک مشکلات جامعه اسلامی را با چنین خیانت بزرگ و جنایت فرهنگی به وجود آوردند و الحمدلله به برکت انقلاب و نفس پاک امام راحل رضوان الله علیه و مدیریت خلف صالح او حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی، امروز ما شاهد یک تحول عظیم و چشمگیر و درخشنده ای در حرکت علمی در کنار تحولات دیگر هستیم. اما ریشه این خطر و این خرابی ها اینقدر عمیق است که هنوز هم متاسفانه دوده های سمی آن کم و بیش در مراکز علمی ما انتقام جویانه از دین ایجاد می شود. قطعا شما بزرگوارها در متن این قضایا هستید که اینا رو از بعضی از اساتید بزرگوار دانشگاه خودشون ها رو می فرمودند که یک پایان نامه بود که استادش با همه زیبایی های اون پایان نامه برایش دو داده بود، با اعتراض دانشجو که خیلی فرد مطالبه جل و پیگیر بود، بالاخره دست یک استاد بزرگواری 20 یا 18 میگیره. سوالی که اینجا بود اون عبارت از اینه، چرا اون اولی نگاه کردن همش خط کشیده بود به چی؟ به آیات و روایاتی که به عنوان سند این مطالبش آورده بود. دلیلش این بود که اینها ربط به علم ندار اصلا. نای مشت مطالب تو مسجدها سنیها میگه اینها رو، من از تو مقاله علمی میخواهم، نوشته علمی میخواهم، ربط به علم نداره. که پایان نامش یوشو سنتا شلم اونجا ببین چه انتقام جویانه. یکی از عزیزان ما که الان ماشاءالله دیگه یکی از نخبگانه در کلاس، برای اولین بارش بود استاد یه چیزهایی میگفت در بحث روانشناسی. اون دانشجوی عزیزمون اوائلش بود، سال نمیدونم اولش بود یا و دوم بود، ماشاءالله الان یه تمام شدن رفته تو حوزه از نوابق الان. خب با عالم مطالعاتی خودش برای شاهد مطلب اون آقا سنت روایت اونجا، یه روایت اونجا میخونه در جا، اینقدر تند میشون استادش به این دانشجو که آقا اینجا کلاس علمه، این حرف ها اینجا چی میزنید؟ نارات حسینیه ها مسجد ها بر اونها، این مال اوناست. با یه جست عجیبی که مثلا همچون بشکنه این دانشجو رو که دیگه اصلا جرأت حرف زدن نداشته باشد. اون بزرگوار اومد گفت آقای همچون صحنه برام خیلی متردد بود این صحنه به این صورت، من چه کار کنم با تونیم؟ خب از عزیزان بودن مشاورین تو اون منطقه بهش راهنمایی میکنن، خب نه آقا شما برو قشن با حفظ احترام اون استاد برو قشن نظراتو بگو، مطالبتو بگو. خب بالاخره بگو به نظر شما اینا علم نیست، بالاخره الان کلاس کلاس علمه. خب من نظر میگم، شما نظرت رو بفرمایید هرچی که حالا قضیه طولانی است. این دانشجو هرچی با اینها بحثش باز میشه تازه حتی آرام آرام بقیه دانشجویان میفهمن که عجب انتقامجویی از دین. یه سری مطالب واضح بدیهی منطقی رو هم شما هستن تعصب عجیب غرب پیدا کردن، انگار در اصلا نوکری میکنه انگار تون کلاس و به نیابت غرب و استشبار انگار اینجا اومده. جوری که آنان دانشجویان یواش یواش کلیسا متوسط میشن و بعد منجر میشه به یک تحول عظیم حرکت اسلامی تو اون دانشکده، نمایشگاه های خیلی جالب، منابع بسیار مهم علمی روانشناسانه از دین، از آیات و روایات بزرگان اونجا، که الحمدلله این نقطه عطی میشه به یک حرکت خیلی جالب و زیبا که به برکت آگاهی روحیه صاف پاک جوانان عزیز و معتقد به تحول خیلی جالب که دیگه داستان خاص خودشو داره. علایه ها ما کم و بیش این چیزها رو درگیر هستیم، میبینید خودتون که چقدر میخواهند جدای دین از علم و سیاست، جدای دین با علم، و اینها رو جا بیندازند. خب در حالی که مسئله کاملا برعکسه، دین ما و کلمات حضرت علیه السلام نه اینکه علم هستند بلکه معدن علم هستند. خیلی فرق میکنند. اگر هر زایی بخواهیم بگیم مطلب علمیه یا علمی نیست، باید بیاریم تطبیق بدیم به آیات روایات. اگر تطبیق شد میگه علم، وگرنه موهوماته. یه بحث خیلی جالبیست که حالا بنده چون وقت خیلی زیگه دیگه نمیشه اینها رو اثبات کردن، ادعاسنا اثبات مطالبیست که مصادیق داره، نمونه ها داره و دلایل محکم عقلی و روایات آیات و علمی که در آیات روایات در باره اون بحث شده، هنوز انسان از فهم اونها عاجزه. خود علم ها، حالا بمونه مباحث دیگر، که ما در دنیا نمیتونیم پیدا کنیم که در خصوص علم چنین توصیفی رو کرده باشد. یکی دو تا و نه حدیث میخونم به لحاظ رعایت وقت از باب نمونه، که جا داره این ده ها جلسه پشت سر هم مرتب بحث باز بشه. تا قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما من عالم او متعلم یمر بقریه من قرى المسلمین او بلده من بلاد المسلمین ولم یاکل من طعامهم ولم یشرب من شرابهم و دخل من جانب و خرج من جانب آخر الا رفع الله تعالی عذاب قبورهم اربعین یوما. هیچ عالمی، بلکه بالاتر، خیلی بالاتر، هیچ دانش آموخته‌ای که حالا تازه وارد فضای علم میخواد بشه، نیست که از یک روستایی، بلکه بالاتر، از یک سرزمینی از مسلمین گذر کند. نه شمزا بشین سکونت کنه ها، مثل یه روز دو روز یه ساعت ده روز، نه، گذر فقط کنه. اونم چطور گذری؟ هیچ همونزا معطل نشه تو گذرش، حتی به اندازه یه لقمه چیزی خوردن که معطل روشه چیزی لقمه بخوره، اینم نه، حتی به اندازه یه جور آب خوردن همونزا یه لحظه ثانیه دو ثانیه معطل بمونه که بخوانده یه لقمه لیوان مثلا آب بخوره، این مقدار هم معطل نشه. همجوری از یک طرفی داخل بشه، از یک طرفی خارج بشه، یک راست بیاد رد بشه، همین مقدار. اثر این انسان که از علم بهره بردار هست آنچنان فوق‌العاده‌ای که خداوند 40 روز عذاب از قبرهای اون سرزمین برمی دارد. یعنی چی؟ اینو کدوم از تحقیقات علمی سرعت داره تو دنیا همین امروزش بتونه کشف کند رابطه این انسان با علم، که علم با اون عالم دیگر، اونم اون سنون اثری که عذاب رو ورداره 40 روز. این علم چیستی که هنوز بشون اصلا نشناخت علم چیه؟ شاید ما در یک روستای دور افتاده تلویزیون دونزا مثلا ببریم، اونجا یه آقای که کانالش رو تنظیم میکنه، آنتنش رو درست میکنه، همه بگن چون آقا مهندس تلویزیون شناس، خیلی همه منتظرن که آقا مهندس بیاد این تلویزیون رو را بیندازه، کانالش رو بزنه همه تماشا کنیم، آقا مهندس بیاد ببینیم آنتنش، در حالی که نمیتونه بابا آقا مهندس فقط همین مقدار میشناسه از تلویزیون. داخل تلویزیون چه خبری، چه امواجین، امواج مغناطیسی، الکتریسی، امواج صوتی، امواج فلان، چه حالی ها، هوایی بیچار آمنه، همین مقدارشه، همون مقدار که ظاهر متوجه شد. یه چیزی هست، اما یه چیزی علمی که انسان فیلن ادعا میکنه من میدونم چنین چنان، علم ریشهش کجا هست؟ از علم چیه؟ با این که ما این مقدار علم رو که ادراکاتمون هست در این سطح بیرونی از عالم و بشر، این تازین علم موجودات رابطهشون با هم دیگره، ما کشف رابطه موجودات با هم دیگر رو دانستیم. علم چیزی همیشه این نرفا هست. در روایت دیگر یه از شوی فرماد اگر کسی همین که خواست به سمت علم بره، تمام موجودات عالم حتی ماهی های دریاها، حتی حشرات، حتی درندگان در صحراها، چرندگان، همه به او دعا میکنند. این یه مشت گوشت و استخوان مگه چقدر بی‌خاصیته؟ چه چیزی هست قبل از علم، اتصال به علم و بعد اتصال به علم یه همچون خاصیتی پیدا میکنه که متوجه نیست که اون علم بهش متصل شد چه آثار وزیده رو ایجاد شد. اگه نباشین کلمات از عالم وحی به ما برسه، برای بشر تا روز قیامت راهی نیست اینها باز بشه، برای اینکه بشر هر سن بخواهد به علم برسد، این علم در چهارچوب میدان فکری و حسی و ذهنی اوست، که در حالی که این علم ما رو از ریشه های بسیار بالاتر عمیق‌تر خبر میدهد. در یک جایی میفرماید من خرج من بیته یطلب علمن شیعه سبعون الف ملکین یستغفرون الله. همیشه تصویر به سمت متصل بشه، 70,000 ملائکه او رو مشایعت میکنن و بهشم دعا میکنند. 70,000 ملائکه. ما از این آقایون بپرسیم که شما اینمه ادعای علم میکنید و آیات روایت رو تمسخر میکنید، همین ملائکه رو که یکی از واژه های در این روایت اومده رو ما درست حسابی معرفی کنید کیست این ملائکه. همینو، همین مقدار به ما توضیح که ملائکه چیه. اما راه به این ندارید تا سرسه بفهمی که ملائکه این انسان رو اینقدر تحت اشرافش هست که بلافاصله اینو با علم ارتباط برقرار میکنه، میاد و بو متصل میشه و اونم داگوش هم هست، اونم به اون تعداد. چین چقدر شما جرأت دارید اینها رو ما باز کنید اگر علم وحی نباشد؟ این نیست مگر غرور علمی، این نیست تمسخر دین، تمسخر آیات روایات به عنوان اینکه اینها علم نیستند. علم یک مشتمون تجربیاتیست که من به دست آوردم و تمام، فقط اون. این نشان از غروویست و لاغیر. عالم اتفاقا یکی از علامتاش که در دین ما آمده است، میخواه عالم بشناسه چیه، انقدر تواضع دارد که به هیچی ننه میگوید، میره ازش استفاده بکنه، میره از او بهره بگیره، با دید علم با نگاه میکند. اینها رو بدون تحلیل و بررسی تا چه رسد که دهنکزی بکنه و تمسخر بکند. مثلا تمسخر علم، دهنکزی آیات روایات خودش نشانه، این خود نشانه جهل اینها. مصیبت بزرگ نیست این قضیه که رابطه بین علم و دین رو بخواهیم ما تا حد تضاد، تا این شدت در آشنایی به نخبگان جامعه‌مون جای مبارزه جدی است. نیست شما بگیم یک نظری است، این یه خطری است که نخبگان موظفند در برابر این حرکت جدی و دفاع از حقایق، دفاع از مظلومیت علم. یه مطلبی است. حالا بنده وقت نیست که درباره شاید کسی سوال کنه که اینها منظورش بله همون علومی که در مسجد حسینی ها میشه دیگه، این علوم دینی است، بحثی نیست. روایاتی داریم که در اونجا اساساً درباره علم یه مطلبی خیلی بالاتر از این توصیف‌هایی که ما داریم می‌فرماید، و اون این که فرق نمی‌کند علم فیزیک باشه، شیمی باشد، زمین شناسی باشد، ریاضی باشه، هیچ فرقی نداره از این جهت که این توصیف‌ها و ارزش‌ها رو به علم دادن. اون اینه که انسان را خداوند جوری آفریده که اگر به روابط منظم و هماهنگ و عمیق و لطیفی برخورد بکنه، به خودی خود به سمت خدا کشیده میشه. این اصلا خاصیت جنس انسان هست. چطور انسان یه غذای معطر میاد به خودی خود استشمام میکنه، تشخیص میده، به سمتش میره؟ چطور چشمش جوری خلق شده که هر جور نگاه میکنه میبینه و از اون یک تصویری میگیره؟ چطور یه تک گوشت تو دهانش جوری خدا ساختن رو که میتونه این کارهای کمک به تغذیه و جویدن و به صحبت و مزه و اینها رو به طور طبیعی از خود بروز میده؟ قوه فکر و عقل انسان را زوری آفریده که انسان به محض اینکه به یک روابط منظمی برخورد میکنه در نظام آفرینش، به خودی خود به سمت خدا اصلا کشیده میشه. اصلا خاصیت طبیعی قوه اصلا اینه. این مثل خاصیت اعضای چشم و گوش، هر کدوم خاصیت خودش. یکی از مهمترین خاصیت قوه اصلا همونه، طبیعش اصلا اینه. اگر بگیم یه عده اینطور نیستند، با یک سری نظامات انتظامات در عالم آشنا میشند، به سوی خدا هم هیچ متوجه نمیشند، این عقل نیست، این ادراکاته. ادراکات مرحله اینقدر پایین است که حتی حیواناتمون رو دارد، رفته به علم نیست، رفته به عقل ندارد. این یه سری ادراکاتیست که خداوند در یک مرحله از خلقت انسان قرار داده و چون خاصیت ها رو هم دارد. بلکه قوه وهمه از اون پایین تر. خداوند تو قوه وهم یه خواصی داده که میتواند نه تنها ارتباطات رو بگیره، بلکه تولید بکنه، خودش صورت سازی بکنه. اصلا اینقدر قدرت عجیبی داره این قوه، رد و قوه عقل ندارند. به زنبور عسل، ادراکات علمیش اینقدر بالاست که الان تمامی دانشمندان عالم با همه ادعاهاشون، دستگاهاشون، تحقیقاتشون هنوز سردر نمیارند این زنبور عسل اصلا چجوری درست میکنه. بالاخره این ادراکاتیست، رفت به این نداره که بگیم این همه چیز میدانه. پس مورچه اون ادراکاتش که چگونه لانه به اون شگفتی رو درست بکنه، ادراکاته. پرنده های مهاجر از این قاره به اون قاره چگونه از کدوم ستاره رابطه محاسباتش رو میگیره، از این ور قاره به اون ور قاره لانه و مکان زندگی خودش رو گم هم نمی کنه، از اوج آسمون در زمین مکانش رو، و شگفتی های عجیبی که هنوز انسان راه پیدا نشده به ادراکات حیوانات، این رهتبون ندارد. اگر انسان از ارتباط منظم موجودات به همدیگر یه چیزهای رو به دست میاره اسمشو علم میگذارد، این علم نیست، یه سری ادراکاته که بحث جالب عمیق خودشو دارد. چون زادی که فرصت بحث اون، البته مطالبی مفصل عرض شده عزیزانی که خواستن تون سیدی ها خیلی مفصل و بحثش اومده، ما فقط فهرستوار میگذاریم. پس علم وقتی از مرحله قوه عقل رفت پیدا کرد، بدون چون و چرا، بدون استثناء، تبع این قوه عقل این است که در ارتباط با چنین ارتباطاتی مستقیما به توسل خدا پیدا، به سوی خدا توسل پیدا میکنه. این یکی از علائم علمه. پس فرق نمیکنه فیزیک باشد، شیمی باشد. اگر یک انسانی فیزیک میخونه، با آشنایی به نظم عالم هی به سمت خدا توسلش قوی میشه، ها این عالمه. این همون علمی که ارزشش تو روایات عبارتهای فوق العاده، فوق تصور ما اومده درباره اون، مشمول همون. کسی اصلا درس نحس البلاغه بگه، تفسیر قرآن بگه، اما به سوی خودمون توجه نکنه، این علم نیست، این عین جهله. مطلب بسیار مبنایی است در تعریف علم. حضرت می‌فرماید رب عالم قد قتله جهله، خیلی قابل دقت معصوم الاسم این رو، ای بسا عالمی که، چه بسا عالمی که البته جهل او رو میکشده. چقدر مطلب جا داره اینجا بررسی بشه که از اون وقت حضرت فرمود عالم، از اون وقت فرمود همچون جاهلی که جهلش او رو میکشه. این همون شبه علمه که عرفن بهش عالم میگند، ولا در عالم واقع همون جاهله، به عین جاهله. صورتن عالمه، در عالم حقیقی ما همچنان که وقتی از یک خیابونی رد میشیم، از پیاده روی اون ور خیابونیم که بله چه میوه های جالب اونجا آویزون شده، در آب میوه گیری، خیلی میریم از اون میبینیم یه مش پلاستیکن اینا، ما چه جالب میوه آدم صورتن بله، اما در عالم واقعی مش پلاستیکه. ولی واقعا میوه است در عالم ظاهر صورت. آنچه که صورتن عالمه در حالی که جهلش او رو میکشه، این ذات که معصوم الاسلام دارد تعریف علم رو بیان میکند. در هر حال امروز یکی از وظایف سنگین نخبگان، آنطوری که از کلمات رهبران الهیمون استفاده می شود، آنطوری که روند تاریخ نشون می دهد، آنطوری که از قضایای در عصر حاضر کاملا به دست می آید، یکی از وظایف سنگین نخبگان این است که علم رو از این مظلومیتش بیرون کنند. یکی از وظایف اصلی و سنگینه علمی که مورد تمسخر و ابزار قرار گرفته برای هوای نفس یک مشت دنیا پرسته ها و دنیا گرایا که سوء استفاده از زیبایه های علم اینا رو چی بایستی اقدام بکند؟ کجا باید انجام بگیرد؟ گذشتگان که کار خود رو کردند، بهترین نمرش هم گرفتند، اینها در اون خفگان سنجینی که حتی جرأت یک کلمه حرف زدن ها نبود، حتی امکان تشکیل یک جلسه سه نفری، حتی نه اینکه جلسه 20 نفری، هزاران نفری، نه اینکه الحمدلله امروز به برکت انقلاب در تلویزیون ها، در سی دی ها، در تمام مراکز یکی پس از دیگر مراکز تحقیقاتی به این وسعت، نه سنان را به چشم خودمون دیدیم. حتی سه نفر جرأتیم که بشینن دوره هم و بتونن از حقایق علمی بگو مگوی صحبتی جلسه داشته نداشتن. اگه قرار بود پنج نفر دوره هم بشینه از حقایق چیزی بفهمه، باعث یکی از اون ور کوسه تنها یکی که میومد، یکیم از اون وره گفت، یکیم پن نگه ده دقیقه بعد که مبادا جاسوسیتون دور وره ها بفهمه که این آقا مثلا پن نفر نشستند. اگر جلسه رو امروز امضا میذاشتن، هفته بعد یه محله اونورتر میذاشتن که نکند یک وقت جاسوسی امضا میکن، یا کیم پن نفر هر روز هفته ساعت فلان میده امضا. اگر سه نفر دورم زن می شدن، می ترسیدن که نکنه یکی از ما جاسوسه داره این مطالب رو اینجور داغتر از ما داره مطلب می کنه، فردا می خواهد ناخونها رو بدن بکشن پوست رو بکنند. همتون خفگانی در چون اوضاعی این انسانهای بزرگ با شجاعت تمام حرکت کردند، راه افتادند، شکنجه هم شدند، به جان خریدند یکی پس از دیگری تا به رهبری ولایت و امامت این فضا امروز باز شده. نمرات شو گرفته ما بالاترین نمره با مدال شهادت، با مدال عشق به علم، عشق به حقایق. خب حالا ما چیکار بکنیم؟ اونا مثل انسان بودن، بالاخره آسمان نیامده بودند. انسان استثنایی از مثلا فلان بهشت برزخی زد، مثل ما انسان بودن، اونا مثل ما عذاب میفهمیدن، خانواده داشتن، نیاز به شغل داشتن، نیاز به استخدام داشتن، نیاز به کار داشتن، از سرما، گرما، از خب راه رو در اون شرایط باز کردند. حالا من فقط یه حوصله میخواد ترجیح بدم که بشینم لااقل به خاطر رشد خودم، به خاطر نجات خودم، به خاطر کمالات خودم بشینم یه مقدار وقت بگذارم مخصوص برای فهم حقایق، مخصوص برای شناخت این حقایق الهی اهل بیت علیه السلام که این طور به ما نشون دادن که اینها علم نیستند، معدن علم رو گفته علم نیستند، یه مشت موهومات از غرب رو موهوماتنا جوری تزیین کردند بالاخره به نام علم به خورد ما میدند که ما حاضرین برای اون قربانی بشیم، اما معدن علم رو این علم تجربیم که هست در عالم طبیعت و ماده این بحث خاص خودشو دارد که از تجربه ناشی می شود. اتفاقا قبل از اینکه اونها این حرف رو بزنند در آیات روایات ما درباره اون مفصل آمده است که چگونه این علوم تجربی در زندگی انسان نقش مفیدی دارد، بلکه گواهی اونها رو حتی در روایت ما آورده. منطقه اونها اونقدر تبلیغ میکنند، اینقدر تبلیغ شدید با درجه خیلی بالا این روانشناسانه که ما خیره کننده میشه به ما که راستی چرا این حرفا رو به اونها میگین اونها علم نیست. ما تو زندگی میبینیم که اونها علم هم دیگه، زندگیمون، تجهیزات زندگیمون، راحتی زندگیمون همه مال اونهاست، خب چرا اینها رو تخته میکنید؟ در حالش اینطور نیست. ما میخواییم اینو توسط کنیم که همونها رو که از ما دزدیده اند ریشه اونها در روایات آیات ها اومده است. نه همین روایات که الان بنده میخونم شما از اساتیدتون، از اینترنت، از دانشمندان، از هر کجای دنیا میخواد بریم بگردین ببینین چجوری داره رابطه این انسان با علم رو که دستگاه ها و سیستم هایی که در انسان خدا قرار داده هر مرحله سیستم دارد این ساختار علمی رو داره در انسان ایجاد میکنه. حالا این سیستم رو پیدا بکنید. ببینید چرا سریع حضرت میفرماد الاقولو ائمت الافکار والافکار ائمة القلوب والقلوب ائمة الحواس والحواس ائمة الاعضاء. تمام مراحل علم رو در سیستم این انسان هر مرحله از این تشکیلاتش رو که علم می شود اینا رو تو ته تهشم آورده. ما چقدر تو این حدیث خب یک کسی مثلا بیاد به ما همینطور پوز بده به ها میبینید من مثلا الان دستگاه رو آوردم چقدر جالبه، این انزه عکس آدم ها رو نشون میده انگار تو خونهش صحبت میکنید، میدونم حرفاشون رو تمام اینها رو میگیم آقا اون که شما اینقدر چشمت خیره کرده، ما اون دانشکده هاشون رو، ما اون کارگاه هاشون رو، ما اون آزمایشگاه هاشو، ما تمام کارخونه هاشو، همین ها رو گشتیم، توش کار کردیم، داره میدونیم. شما تون از اونا خبر ندارید، این برات که خیلی شگفت انگیزه. اگه اصلا اولین بار بنده این صحنه هیچ یادم نمیگیره، یه جا نشسته بودم منتظر یک کسی بودم، روبرو پاساژی بود، این درهای اتوماتیک باز و بسته میشه. هیچ از اون صحنه یاد بنده، خیلی درس اون لحظه بم. دو نفر از یک روستا خیلی دور افتاده بودم، برای اولین بار که میخواستم وان پاساژ بسن، دیدن در خودی خود باز شد. یکی چون صحنه رو دید، تنظر ماتموف، این چی بود؟ در جو باید دست رو بگیریم بکشیم تو به خودی خود. خیلی اصلا ما تنظوری جوری که خب رفت و دو نفرم بودم، ما همدیگه یک حال هوای عجیب تعجبی به همدیگه رفتن بود. خود رو دسته شد، این که برایشون دیگه عجیب صحنه ای شد. طوریش اصلا متوجه هم نبودن که آقا مردم شد من تماشا بکنن، این ساخو زشته، این مثلا چیز نیست که بچه هم الان داره میده که مثلا ترسوی هیچ این آره اولین بار برایشون. طوریش یکی دو بار دیگه بر میگشتن، دیدن باز شد، چشم میکردن، بعد یه خوردشون بعد برمیدشون تو بودن کیف میکردن یه چند دقیق اونجا. خب در حالی که حالا معلومه که بیرن تو اون منطقهشون دیگه چه توصیفاتی میکنند، چه دیگه عظیم شگفت‌انگیزی ها، در حالی که خب این چطور اتفاق میفته، خب جریانات اونجا انرژی های مختلف چکار میارده الی آخر. بشر متاسفانه وضعش اینه، پایین ترین یک طبع مثلا پایین ترین بیرونی ترین لایه زندگیش در ارتباط با قوای وجودیش آثارش رو که میبینه، خیال میکنه دیگه همه چی فقط همین. ما چقدر شکر خدا بکنیم، نمیتونیم شکر بزار بیاریم، نحال اصلا. به برکت اهل بیت علیه السلام ما را لایه لایه های درون در درون انسان رو داره باز میکنه. میگیم حسی که تو داری با اون علوم تجربی رو اینقدر خیره کننده بینید، در حال که ای انسان، من تو امسان رو بهتر میخوام نشونت بدم. این تازه بیرونی ترین لایه اینه که تو اینقدر براش در حد علم حسی تجربی. والقلوب ائمه الحواس، خود این مقدار تجربه که تجربه های متعدد رو میگیری، مفهوم گیری میکنی، در قوه ذهن تبدیل به یک علم میکنی، بعد میگه علم الان شد علم. این تحت یک سیستم قوی تر داره کار میکنه ذهن، اون شو دیگه از اونش نمیدونه چه خبره. این ذهن، این حافظه، این همه که روش تو بنده بسات باز کردی، این خودش تحت حکومت یک قوه های پیچیده تر دیگریه، اونها رو برشه دیگه چه خبره. تازه با اونها را پیدا بکنی که راه بسیار لایه های عمیق‌تر و زیباتر و شگفت‌انگیزتر از ایناست. یعنی خزینه این علوم تجربی رو تو در انسان داری فهمه، از کجا این حافظه داره این قدرت رو، این تحت حکومت کدوم قوه باطنی تر، خود اون تازه تحت حکومت یه پیچیده‌تر از اونه که مثلا الافکارو بله ائمه القلوب. فکر شما تا حالا شنیده بودیم خونده بودیم غالبا با حافظه قاطی میکنیم، این فکر نیست، فکر قوه عجیبتر شگفتنجتر قویتر از دو لایه اونورتر انسانه. چون انسان اگر بر عالم وحی ارتباط برقرار نکنه اصلا نمیدونه فکری همیچه. تازه اگر انسان فکر رو بتونه العقول و ائمت الافکار، اون تحت اون اسم امام آورده ها، اینجا خیلی باز مطلب دقیقیه، تحت امامت پیروی خاص از اون قوه بالاتر به قوه عقل، کجا این سیستم رو بیاری که تمام روانشناسان دنیا بیاید تا چقدر تونستید انسان رو، چقدر خنده آور شما با یک لایه از بیرون از این که از علم تجربی خودت ادعا میکنی که با تجربی رو علم به دست آوردم، اینقدر مغرور بشی که خیال کن دیگه غیر این عالم از اون مغرورتر این که یک کار ضد علمی که در شأن یک محقق نیست بیای معدن علم رو مسخره کنی که این علمی نیست اصلا، این اون جهله. بزرگان ما زحمت ها کشیدند تو خفقان های جهنمی با اون شجاعت این راه رو امروز باز کردم، من لااقل به خاطر خودم هم شده که عمرم تباه نشه، عمرم رو با یه سری مطالب سطحی گذرا، حیفه که لحظه آخر انسان بینش از این عمر از این فرصت ها خیلی چیزهای بالاتر از اینا میتونست به دست بیاره. وقتی پرده باز شد وارد عالم حقیقت شد انسان در حال جون دادن، اونجا حسرتی میخورد که به فرمایش بعضی از حکما که عذابش از جهنم کمتر نیست. اون حسرت به خاطر خودمون هم شده، از خدا کمک بخواهیم انشاءالله تا بتونیم یه فرصت های رو پیدا کنیم، جلسات رو داشته باشیم که عاشقانه نیازمندانه گرسنوار به سمت فهم حقایق الهی دینی از اهل بیت علیهم السلام، از قرآن، از بزرگان ما که الحمدلله امروز دیگر در شهر مقدس قم روز بر روز این بزرگان دارند به جهان نورافشانی میکنند و دنیا دارد از اونها بهره میبره، ما در این فاصله نزدیک از اون بی بهره نباشیم. الان تو قوم اگر مشرف بشید استقبال جوانهای دنیا از اسلام، از فهم حقایق اینقدر دیگه بالا اومده که دیگه یه دونه ساختمان کافی نیست، شفاف نمی کنه. انشاءالله فرصت رو از نزدیک قوم شرفشون و از دوستان کنز آشناستن دیگه مدرسه های مجهز عریض و طویل دارن می سازند و باز هم شفاف نمی کنه. از زبان‌های کشورهای گوناگون اوج با تحمل چه خاطراتی، فارغ التحصیلان دروس عالیه دکترین پا میشن از اونور دنیا میخوان حقایق رو بشناسن. این نعمت عظما دستمون، ما هم سرمون بیندازیم فقط یک در سایر حفظ کنم یا توی نمره بگیرم و تونتون مدرش تموم شد. اون عمری که ما بالاخره روز بایست نتیجه اون رو در نهایت چه بخواهیم چه نخواهیم خواهیم دید، اون لحظه بسیار سرنوشت سازی است. من مطالبی قصد داشتم عرض بکنم که دیگه وقت تمام شد و مطالبی در اهمیت مسئله از روایات که در هر حال خیلی بلند هر کدوم اینها در انسان نمیتونی اصلا بگذارید. در هر حال انشاءالله عزیزان خودشون فرصتهای خاصی رو برای این بگذاریم و از خدا کمک بخواهیم که انشاءالله بتونیم از نعمت عظمای این حیات حقیقی یعنی علم و معنای واقعیش بهره‌مند باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین. سلام. بله که عزیزان وقتی سر سنود هستی ها؟ بله بفرمایید خدمتتون عزیزان. مسئله استاد بزرگوار و زبان درازی کرد ببخشیم جسارت شد مسئله هاتون عفو کنید. خب بفرمایید سوالاتی هست خدمتتون.
باشون به سیل فروش دارم نهایت سیل فروش کار بود.
بله یک از مشکلاتی که شیاطین دشمنان دین و علم از همون خفقان تا حالا هم به وجود آوردن و هنوز هم که آثار شوم آن در فضای بزن علمی پیداست اینه که واژه ها رو زوری معنا کردند و زوری تفسیر کردند که اون معنای حقیقی خودش از دست داده و در نسه امروز انسان باید یک مرحله با طی بکنه تا اون معنای حقیقی اون واژه برش معلوم بشه. یک مصیبتی است، مشکلی است که دنیا استشبار مسئولین کار کرده. حتی تو غذاهای ما، فرهنگ غذاهای ما، فرهنگ لباس چه دیگه، حالا فرهنگ مسکن ما، همه چیز دست گذاشته اون. ببینی الان مثلا شما اون غذاهای حقیقی و طبیعی ما که ما داشتیم در طبیعت، سنجد، کشمش، آخره برگه های میوه ها، سیب، همین ها همه زاشون رو داده به پفک نمکی، داده به شکلات های مثلا سمی با مزه های تحریک کننده و غذاهای کارخونه‌ای به اون صورت دیگه. اصلا کلن انگار دیگر این خیلی عجیب بود واقعا. اینها دردن دیگه. یه بزرگواری گفت من روغن حیوانی گاو نمیتونم خونه بیارم بخورم. آخو یعنی سینچرفی شما مگه پدر خونه هستید ولی مگه میزنتت زندانت میکنه؟ آخو چیاهایی نمیتونه. میگه تا میارم عطرش به دماغ به مشام بچه ها میرسه دلشون به هم میخوره. یه مصیبت اون روزی زندگی ما غذا نمیتونیم بخورم چه و چه و چه. اما یه سر آتشخاله هایی رو شد کارخونه های منو چی از اونا بیارید با لذت دارد اصلا معتاد شده. حالا وقتیش میگه روغن حیوانی گاو مثل خواست سنان سنان دلش به هم میخوره. رحم نکردن به ما، همه چیز ما رو به هم ریختن از اون فرصت خفقانی. و اگه ما بدونیم که چه اتفاق افتاد تو انقلاب واقعا اصلا بحث سیر سو سیر الله یه چیز غریبه ای نیست. چه چیزی نیست شما بگیم مثلا آقا یه چیز اگه ما دنبالش رفتیم خیلی خوبه بریم فلان، اگر نرفتیم هم تو زندگی خودمون هستیم، یه تقوای داریم و کسی با کس کار نداریم که سرم انداختیم به میگیم بزرگوار شما اگر چشم کور مثلا چشمت مادرزاد کور بود، گوشت مادرزاد کر بود، اگه کسی میومد میگفت که من کاری میخوام کنه چشمت باز شو یک ببینی در کجا داری زندگی میکنی، یه ولش کن من الان زندگی میکنم دیگه، با عصا دارم خودم زندگیم، ببینید چقدر زندگی رو زیر رو شردند. مثل میمونه که آقا میگه ولش کن حالا حوصله داری تو هم، من میخوام من عصا زندگی میگذره دیگه. اگه متوسط بشه که بابا این چه خبر، چه اتفاق میخواد بیفته، تو یکی از حواست میخواد باز بشه، با یه دونه حواست باز شده ببین چه زندگی تغییر پیدا کرد. اصلا این کوره مادرزاد اگر هم خودش نخواد اما نمیدونه چه اتفاق میفته تا بخواد چه خبره، این در عالم واقع میخواد، در عالم واقع اصلا تشنه اونه در عالم واقع، ولی در عالم تبلیغات منفی اینقدر گفتن مواظب باش یا چشمت ناپاکه چی میشه، یا زندگیت چی میشه، تنفست چی میشه، پادردت چی میشه، یه چیزهای عجیب و غریب بافتن بر علیه میشین آقا. حالا دیگه دیگه چه همون اساس میگه میگذرن دیگه میخوام چه کار. به این صورت تبلیغات روش یه دونه حس من باز میشه ببین چقدر زندگیم عوض میشه از این عالم. حالا گوشم باز بشه دیگه چی؟ زندگیه. و انسان محصول این پنج حسی نیست که یه محاسبه خیلی ساده ریاضی، یه تناسب ساده ریاضی، آقا این پنج تا حس انسان که مشترک در حیوانات هم هست بلکه اون از ما خیلی قوی ترند، خیلی خیلی قوی ترند، اینقدر زندگی انسان رو تغییر میده از استعدادهای وجودی او. حالا اون استعدادهای واقعی باز بشه دیگه زندگی چه میشه؟ من اصلا در عالم واقع تشنه زندگیم، در عالم واقع دنبالینم، اما در محکومیت تبلیغات حجمه چنینی دیگرین خیلی راحتم. مگه زندگیم خواهد چه شه؟ مگه زندگیم یه کودش و گهواره خیلی راحته دیگه، اما الان چشم و گوش و مثل من باز بشه چی؟ درجه ده دقون زده دیگه از فشار اون صحنه دیگه دلش از زادر میاد. چرا؟ چون در عالم واقع با تبلیغات چیم. اون وقت تو قرآن وقتی صحبت از مسائل تربیت میگه لما یحییکم لما یحییکم، ما میخوایم شما رو حیات بدیم، نه که یه حست باز بشه تو همه حیاتت یه صحنه بالاتر، اصلا کلن انگار یه مورچه بوده شده که دانشمند. چه اتفاقی میفته؟ زندگی که مورچه باز میگه سرا یه درجه حیاتش فرق کرده دیگه، یه درجه مورچه زندگی میکنه تمام زندگی ما رو، من زندگیم یک درجه حیاتم از او بالا اومده، یه درجه مورسه نسبت به گیاه یه درجه حیاتش بالا اومده، درخت جردوی با اون هیکل و با اون وضع اوزاش نمیتونه زندگی مورسه رو داشته باشد، تا با اون ریز کوچولویش با همه هیکلش نمیتونه زندگی اون زنبوری تکه غضروف رو داشته باشد، یه درجه حیاتش اصلا حیات یه درجه بالا اومده، اصلا تو اون حیات زندگی نمی کنه، یه حیات یه درجه بالاتره، درخت به اون هیکل اما زندگی این. حالا یک درجه حیات بره بالا بین نه تو خود حیات، درجاتون حیات ها باز خلق نشه وقت. ما هر حیات خودش درجات تو خود حیاتش دارد، او چیز خیلی دیگه پایینه. مطلب خب در حیات حیوانات خب طبیعیست، درجه زندگی کرم خاکی با درجه زندگی یک عقاب یکی نیست، درجاتشون متفاوت، اما در یه حیات همشون. اما این اصلا یک حیات خود کلیت یه درجه میره بالا. چه اتفاقی میشه؟ تو قرآن چند جا صحبت از حیات کرده؟ اما اینقدر حمله شده برای مطلب. حالا تا واژه حیات میاد میدونه حیات همیشه ما الان توش هستیم. اگه این یه خورده باز بشه، این تبلیغات خطرناکی که ریشه به هم ریختن ملعون ها یه خورده برای جوان ها و تصمیم باز بشه، مثلا بیتابه میکنه دیگه. چیست که نخواد که من میخوام اون حیاتی که باز بشه مثلا خفه میشه تو این زمان. دست از سیر الالله یک مطلبی است، نیاز حقیقی زندگی من. اگه درست باز بشه اون وقت معلومش میخوام چی کار بکنم، کجا برم، اهمیتش چیه. خب در این گونه مباحث اول اینکه ما یه بیداری یه توسط به اهمیت موضوع باز بشه، این مرحله ابتدایی کاره. این مراحل بعدی است. وقتی برام باز شد که بله مطلب چیه، اهمیتش چیه، ضرورتش چیه، نقشش چیه تو زندگی من و و اینها، بعد این مراحل که انسان دیگه رسید به این نکته که بایستی نیاز حقیقیش هست، بعد حالا چگونه بریم به اون، اون مرحله بعد از این مباحثه در واقع. بله. خب فرمین سوالی هست بفرمید. خب بفرمید.
ما استفاده کردن از صحبتتون خیلی جز کردید. بعد شما اول که توضیح دارید که تقابلی هست که در مقابل دین با علم قرار دادن، ما اینو قبول دارم، الان میبینم داخل دانشگاه اینطوری هست. بعد شما گفتید که ما چی کار باید بکنیم مثلا که بتونیم خودمون نجات بدیم از این روش. یه موضوعی هست که بسیم که آینده من رو بخواهم ترسیم بکنیم، بعد گذشته منم خوب مرور بکنه ببینیم چی شد که ما اینطوری شدیم. مثلا یه نفر از داخل خیابون بیاد به من بگه که مثلا این حدیث خوب نیست، من همیشه قبول نمی کنم. کی بوده که اینو گفته که من قبول کرد؟ دشمن که وظیفه‌اش دشمنی هست، یعنی اون که باید میکنه کار نهایی دشمن هست. اونا که این کار کردن مسلما افراد دیگه بودن. ما چیکار کردیم در مقابله با اونا؟ من میفهمم که دو گروه پشت منو شکست، یه مؤمن نادان و یه عالم دالبال. ما چیکار کردیم در مقابل با این دو نفر، این دو گروه؟
جزاک الله. بله همونطور که عرض کردیم به خاطر زیغ وقت نمیشه مفاهیم رو تمام ابعاد باز بشه، تمام قضایا، تمام این فرمایشات که مثلا فرمودین ها جا داره تو این بحث یه موضوع خاصی رو مستقل نسن باز بشه و ریشه یابی بشه. و این بله صحیح هست که البته مؤمن متحصر هم و یا منافق زرنگ من هم به نوعی تحت تأثیر نقشه های شوم دشمن هستند. در واقع با کار دشمن انجام میده، اینا که حالت ابزاری پیدا میکنند. ولذا ما دشمن رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم و دشمن رو هیچ وقت رها نمی کنیم بریم دنبال فروعات و رد پای اینها رو اگر بریم میبینیم به کجا رسید. و یکی از اینها که فرمایش از این اول خلاصه بخوام بگیم اینه که بالاخره ما وقتی متوجه شدیم قضیه از این قرار است، این مرحله اوله که من باید برسم به این نقطه که بفهمم قضیه از این قراره، بفهمم که دشمن داره چه کار میکنه، چه کار کرده تا حالا. چون تا این بیداری در من دست نده، من خیلی عادی میگم بابا الحمدلله کشور امنیتش و زندگی هم کار خودش، تمام مسائل جای خودش، دنیا هم که کاری یعنی این بیخیالی من همونش دشمن اول اصلا همونو میخواد. پس من در درجه اول باید بیداری پیدا بکنم، باید یک توجه جدی پیدا کنم، باید یک جدی بودن خطر رو، باید مسئولیت سنگین و کمرشکن خودم رو توجه باشم، باید جایگاه خودم رو در جهان، در کشور، در دنیا، در نظام باید پیدا بکنم. این قدم اوله. این قدم اول باز شد، این بیداری حاصل شد، و اون مراحل بعدی دیگه جای خودش محفوظ هست که همش فرد چه کار بکنی، این دیگه مال بعد از این سوالی که به ایجاد میشه، چون جای مستقل خودش رو، یکی از اوناش همین تقویت این جلساته، همون جشنی گرفته این مسئله میگه نه دیگه هیئت میگه دیگه خوبه ثواب ما دارم هیئت، مثل هفته یه جلسه این هیئت داریم جلسه، نه دیگه اینجوری نیست، به عنوان یک وظیفه مبارزه‌ای در برابر دشمن در ادامه راه گذشتگانمون، راه شهدا، خیلی شفاف نشون دادیم مسیح چی میخواد چی بشه، ناره ها نشون دادم، هیچ ابهامی در کار نیست، راهکارش رو، نقشه راهش رو، مطالبات از اعتقادی که خیلی روشن از دانشجویان، از نخبگان الی آخر، اینها رو ما بشیم عملیاتی کنیم انشالله. بله
خواستم بپرسم، سوالم این بود که تاریخچه این سیر و سلوک به کی برمیگرده، یعنی از اسلام، قبل از اسلام ایران کی برمیگرده؟
بله باز برمیگرده این به معنایش از سیر سلوک در طول تاریخ ایجاد شده، این موجب این سوالات پیش میاد که در سیر سلوک صوفیه ها نمیدونم دراویش نمیدونم اهل ریاضت چی و چی دکان بازارها عرفان های کاذب بگو بیاد دیگه پشت سر هم دیگه خلط شده با اون حقیقتی که به طور فطری و طبیعی وحیانی دارد، و این همان هست که بالاخره این خب قرآن رو فرموده ما آدم را آفردیم خلیفت الله همون منطقه، اینقدر این بحث های حاشیه‌ای و پمریخته و الی آخر، حالا تا این برمان بگونم بابا من تفسیرشم خوندم، اتفاقا مسابقهشون رو دادن نمره فلان هم گرفتن، زود میره به مطلب این که آخه یعنی چه قرآن فرمه آدم آفردیم خلیفت الله، این همون ریشه سیل الله دیگه، خلیفت الله شدن ریشه انبیا و سزه همون بوده، فقط کل انبیا بدون استثناء راهشون کشوندن انسان به سمت توحید بود، بقیه همه فروعات این شاخه های این راه هند، همه یک نکته میخواستم بگند. متعالی این اومده متاسفانه در طول تاریخ و وقتی پیامبران خدا و عرضه ببرن تو آتش بسوزنن تو زندان شکنجه بدن و اون قضایا و انسان استکبار این نفس دیگه نگذاشت که این حقیقت نیاز حقیقی انسان به خودش برگرده، و این تاریخش همون تزکیه نفسی که قرآن قد افلح من زکاها، افلح این افلحه خیلی معنای خیلی جامعی است، فلا همون گیاه وقتی اینقدر رشدش میره که خاک رو پاره میکنه دیگه، از جلی تاریکی خاک میاد تو فضای دیگر، هیچ وقت یکی نیست که الان این فضا با فضای خاک توی جل توی جلا، این فلاح هم که میگه یعنی دیگه کاری میکنه فلاح که هی به خاطر پاشیدن بعضی زمین پاره میکنه و اینا میان بیرون، افلح من زکا، یعنی قبل از تزکیه ما یک مثل هستهی بودیم بذری بودیم زیر جل این عالم، جل خودم خب زندگی میکنم، این هسته هم داره زندگی میکنه دیگه، بالاخره اون تصویر رو میشکنه، ریشه، ساقه، حرکت همه داره، اما برسه به روزی که جل پاره بشه بیاد تو فضای از انرژی خورشیدش، از فضای بیرون و الی آخر. من تا تزکیه نشدم مثل، یعنی خیلی فوق العاده باشم، تازه مثل هستی که پوسیده بمونه تو جلد، دیگه هیچ رشدم نداشته باشه، تازه مثل هستیش تو حشراتی زیر زمین دیگه بخورنش دیگه برای همیشه، همین شد و تمام شد. حالا این نباشم، تازه در حال حرکت باشم، مثلا تو جلد دارم هستی دارم رشد میکنم. اما همون که زکاها این پاره شد، وارد شد به یک حیات حقیقی و از اونجا دیگر زندگی این هسته درختی میشد و میوه هایشو دانه های هر میوهش باقی ازش باز میشد. یه دونه بادون بود، حالا بعد چند سال باغ شد، میوه هارتی شد، ای برکت گسترش یه دونه. اما اگه توی میپوسید تو زیر خاک چی؟ همین بود و تمام. اما یه دونه بادوم اینقدر وسعت در عالم دارد، اینقدر وسعت شگفت‌انگیز جالب، خیلی حساب شده، با تا میوه هاش همینطور دیگه تمام نشدنی. این هسته که به این مدله، به صورت استخوان و گوشت و این انسان به این مدل، این هم یه دور هسته یه دیگه، این اجر به فلاح برسه، بیاد از این جل وارد شزیل تقیبه رو، چه میشین انسان دیگه؟ اینا یه محاسبات دقیقه مطابقه با بله یالله سلام علیکم، مطابقه با واقعیت های علمی ملموس که انشاءالله این حاجیت تطبیق بشه، بله اهمیت این را باز میشه. تاریخ مثال میگیره، بلازسته اسم تاریخ اونجا نمیشه آورد، از لحظه ای که آدم خدا اراده شد خلق بکنه، بله بس واژه ها باید اصلاح بشه. خب ظاهرن وقتی سید نفتی اصلاح
گرده ها صرفشتون
ها بعد بفرمون اصلاح خواسته ها
خواسته ها
من یه سوالی داشتم که در مورد همین حلقه های صالحین و تربیت میوه های تراز انقلاب، ما خودم حالا کارمون دانشجویی و بحث آموزش همین مبحث هست، من خودم به خاطر همین موضوعم شده بودم، حالا وقتی هم کم شد دیگه خواستم بدم. ما که داریم تو هر دانشگاه هایی که حالا فعالیت میکنیم، آزاد و پیام نور و سراسری که تو شهر ما هستن، در چه اندازه میتونیم کادر سازی و تربیت نیروی تراز انقلاب رو به معنی واقعی بذارم تجربه با کدوم روش ها؟ این که صالحی یه بستری واسه ما که مستقیم داریم با دانشجو ارتباط میزنیم و چجور بگم این مباحث رو حالا به هر نحوی انتقال میدیم، خواستم ببینم از این بهتر یا از این اینکه نیرومون زیاد بشه، از لحاظ هم از لحاظ کیفی هم از لحاظ کمی، این راهاشو فقط اگه بگیم.
خب البته استحضار دارم که یه بحث تشکیلاتی هست و بحث تشکیلاتی بالاخره موضوع خاص خودشو دارد که از ابعاد مختلف باید این بحث بررسی بشه، هم از نظر کیفیت مدیریت، هم از جهت لوازمات مدیریتی، هم از جهت روح مدیریتی که حالا به بحث تای خودش و مسائل دیگری که در خصوص باید باز بشه مطلب. ما همین مقدار که در وقت کوتاه بشه یادآوری کرد و اون اینه که چون کار ما روی انسان هست بالاخره، خب یک مهندسی که روی آهنالات در کارخونه مثلا داره مدیریت میکنه قطعاتو، خب این باید آلیاژ رو بشناسد، باید اون قطعات از زیر آلیاژی عنصر شناسی اینها رو تا بدونی که این قطعه با زایگاش کجا میتونه، وگرنه این دستگاه در عرض یه هفته میسوزه ابسا و مشکلات دیگر. خب یک نتزار بالاخره باید تخت شناس باشه دیگه، ما تخت سر کار داره تا بدون اونجا چیز مدیریت بکنه اونجا رو، این یه چیز خیلی واضحیه. خب ما که وقتی با انسان سر کار داریم و میخواهیم داره، بس انسان رو بشناسیم، هر قد انسان رو درست بشناسیم به همون مقدار در حرکت های مدیریتی که مربوط به انسان هست آن مقدار مطابق واقعیت ها و خطوط اصلی و صحیح میتونیم مدیریت رو پیش ببریم و در اثر آن اون وقت خداوند اراده فرموده وعده فرموده که نصرت و یاری و برکات و پیروزی های که به ذهن ما و هیچ مدیری نمیرسه هیچ مدیری اونها دیگه جاری میشه. بنابراین تماشا که خدا خودش داره چدور بله. بنابراین در شناخت انسان هم همین پای اول همون بیداری در این اهمیت راه و بعد برنامه‌ریزی و اجرایی کردن و جدی گرفتن برنامه هم تربیت نفسه. اگر انشاءالله تعالی شروع کرد برکاتش فوق العاده سریع و با کیفیت بالا و مطابق واقعیت ها و حقایق انشاءالله با آسیب بسیار کم نزدیک به صفر انشاءالله. بله خدا انشاءالله جزای خیلی بده از لطفش مؤید و بهتر بکن انشاءالله در مسئولیت سنگین انشاءالله عزیزان تک تک فرد فرد احساس مسئولیت میکنن که انشاءالله تعالی با یک جدیت مضاعف و به عنوان یک وظیفه که مسئول هستیم روز قیامت در برابر این راه شهدا و انبیا و اوصیا علیهم السلام در این بره زمان که انشاءالله تعالی ما کاری نمی کنیم. این کار رو الان دارن تو سوریه بیدیم دیگه در زیر اون وحشتهای بیرحمانه اونجا دارن در اسرائیل در شکنجهگاه هم داره این کار انجام میدن در افغانستان در شکنجهگاه های طالبان هم انجام میدن در پاکستان به اون صورت در یمن به اون صورت ما تو این امنیت الحمدلله کاری نمی کنیم بران این ما نیست میدارم کار میکنیم تمام بیدار شدگان حتی غیر شیعه هم داره الان میخوام ببینن که این حفگان جهنمی شوم بر جهان باید چجوری مبارزه کرد انشاءالله تعالی خدا لطف کرمش کمک کند انشاءالله شما و همه عزیزان. خب فرماش نیست که ظاهرن وقتی که داره تمام شد انشاءالله نام غفر بکن انشاءالله برای شادی روح مطهر آقای امام رضا علیه السلام و بند زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه این مجلس را تحت عنایت خاص اون حضرت قرار بده هم صلوات ختم کنه.